Считаю, что надо хотя бы объяснить, надо как-то их показать сначала, как надо заниматься.
Вазни таҳсил ва Кулан Мауриф дар Тоҷикистон солҳои ахир шадидан танқид мешавад. Назари шумо ба ин танқидҳо чист?
Нет мотивации работать. Это обычно из-за двух критерий, я считаю.
وقتی انگیزه نیست و استادان و آموزگاران ترک کسب میکنند، فکر میکنم این روند معمولا با دو عامل ربط داشته میتواند. اول اینکه ماهانه کم است و برای یک ماه نمیرسد و دوم این است که کسب آموزگار شاید دیگر با نفوذ نیست مثل قبل. چون این روند نه تنها در اینجا بلکه در تمام منطقه وجود دارد. نمیدونم، شاید حالا ما زیر تاثیر تیک تاک مونده باشیم. همه میخواهند هر چه زودتر درآمد بلند به دست آورند. نباید راه افتاده شد، برعکس باید تلاش کرد چگونه با سوها متخصصان خوب را جلب نمود.
Как мы можем привлечь самых умных людей из страны в образовательный сектор?
После окончания школы جوانان پس از ختم مکتب، کالج یا دانشگاهی تاجیکستان با دانشگاه‌های اروپا یا آمریکا رفته شکایت می‌کنند که سطح آمادگیشان بسیار پست است.
Как вы это можете объяснить?
С другой стороны, надо тоже уточнить, что
باید همین را قید کرد که در دانشگاه‌های غرب طلبات و عنصری که زیاد زیر توجه هستند با طلبات‌های کشور شما مطابقت نمی‌کنند. من همیشه تاکید می‌کنم که در هر کشور روند آموزش هم برتری و هم کمبودی خود را دارد. مثلا وقتی که شما به خانه من می‌آید و می‌بینید که من غذای از ماکارون تهیه کرده می‌توانم و شما نه، در این حالت البته شما مغلوب می‌شوید. شاید شما ملکه‌های دیگر رو بهتری دارید. وقتی یک دانشجو از اینجا به غرب می‌رود، وای حتما باید آگاه باشد که طلبات در کشور دیگر چگونه است و این سطح معارف تاجیک را فرو نمی آورد، چون فقط نظام می تواند فرق داشته باشد. مثلا در امریکا فنهای دقیق در مکتب ها آنقدر قوی نیستند، اما با تفکر انتقادی توجه زیاد ظاهر کرده می شود. وقتی یک نفر به امریکا می آید، فنهای دقیق را خوب می داند، اما تفکر انتقادیش ضعیفتر است. این معنای آن را ندارد که وی برای دنیا آماده نیست. گپ سر یک محیط می رود.
К той среде, а не абсолютно к миру.
Не могли бы вы... Ин дастурамали шумо аскадом бандхо и боратаст.
Да. Но книга, она придумана для того, чтобы людей тратили меньше всего времени.
Ҳадафи асосии дастурамали ман дуруст ба роҳ мондани пешравӣ дар соҳаи илм ва ҳавасманд гардонидани пажӯҳишгарону умронҷиён мебошад, чун бидуни ангеза илм ғайриимкон аст. Барои муваффақ шудан дар илм, китоби ман тавсияҳои амалӣ пешниҳод мекунад. Хонандаро ба меъёру услуби таҳияи мақолаи илмӣ шинос карда ва барои нашри он дар маҷалаҳои хориҷиву ғарбӣ роҳбалад мекунад. Нетворинг, яъне шиносоӣ бо дигар олимони дохилӣ ва хориҷӣ, яке аз василаҳои сода, вале муҳими пешравӣ дар илм мебошад. Нуқтаи калидии дастурамал аст. Мубодилаи нуқтаи назарҳо дар илм бисёр муҳим аст. Олимон бояд ҳамкорӣ кунанд, тарҳҳои муштарак таҳия ва амалӣ карда ба кишвари якдигар рафту омад кунанд. Ин дастурамал ҳамчунин тавсия медиҳад, ки як муҳаққиқ чӣ гуна метавонад дар соҳаи худ шинохта шавад ва ӯро аз рӯи корҳои илмияш шиносад. Дигар роҳҳои ҷалби сармоягузорӣ барои анҷом додани кори илмӣ ва сафарҳои хизматӣ баррасӣ мешаванд.
На какие-то конференции, как можно сэкономить деньги на эти конференции и в общем, как надо относиться к науке и к сектору.
На основе каких исследований вы разработали данное руководство?
Шумо бар пояи кадом тадқиқотҳо ин дастурамалро таҳия кардед?
Бояд қайд кард, ки ман бар асоси таҷрибаи шахсиам ин дастурамалро таҳия кардам.
Чаро шумо фикр кардед, ки ин дастурамал муҳим буд барои Осиёи Марказӣ?
На основе личного опыта.
Дар асоси таҷрибаи кориам бо дончиёни Осиёи Марказӣ ман медидам, ки бо кадом мушкилиҳо онҳо рӯбарӯ мешуданд. Онҳо зиёд талош доштанд, аммо наметавонистанд талабҳои назди онҳо гузоштаро иҷро кунанд.
Ба назари шумо, то куҷо аз рӯи дастурамали шумо олимони Осиёи Марказӣ амал мекунанд?
По большому от них зависит, но я вижу, что есть спрос.
Донишгоҳо маро даъват мекунанд ва мегӯянд, ки ин дастурамал барояшон муҳим аст ва бояд барои бозомузии муҳаққиқон чораҳои зарурӣ андешида шаванд, то онҳо тавонанд тибқи талаботи меъёрҳои байналмилалӣ корҳои илмии худро анҷом диҳанд.
Шумо кори худро пешкаши ҳайати устодону донишҷӯёни тоҷикистонӣ кардед. برداشت آنها چگونه بود؟
البته آنها سوالهای گوناگون میپرسیدند، وابسته به سطح کسبی و زینه تحصیل. دانشجویان بیشتر رابطه با سفرهای خارجی و تحصیلی سوال میکردند. استادان و پروفسوران باشند زیاد درباره ساختارهای مقاله علمی و نشر آن در سکوپوس و دیگر چیزها میپرسیدند.
شما برای پیشرفت کاریره علیمان توصیه دادید. آیا می شود که یک علیم یا عنوانجو به پول کاریره سازد؟
بدون مبلغ کار کردن غیر امکان است و کاریره ساختن هم نمی شود در علم. شما بدون مبلغ گفته چی را در نظر دارید؟ منظورتون معاش باشد؟ نه نمی شود. ولی گرانت ها هستند که می تواند کاری علمی شما را مبلغ گذاری کنند. شناسای با دیگر علمان بعضا از مبلغ هم مفید تر است.
Учлили ви некоторі аспекти і тонкості при
Шмо ін джамбаго ро ба назар гирифтед ки масалан як устоди донишго даҳо мушкили иқтисоди дорад аз ҷумла иҷоранишин аст маоши хуб намегирад дар ин ҳолат мешавад ки худашро ба пурраги ба илм бахшад
зарплата можна ли в таком случае полностью посвятить себя науке
но если нет денег короткий ответ нет
البته وقتی مبلغ نیست این معنای آن را ندارد که انسان باید چنین وضعی زندگی را یکمره قبول کند. تلاش کردن در کار تا مبلغ به دست آورد. اگر یک نفر خود را 100% به علم بخشیدن خواهد به پول دشوار می شود. غیر از کار علمی کردن باید یک جای کاری معین داشت که درآمد منتظم باشد. من یگانه نفری نیستم که چنین عقیده دارم.
И это не в одной стране, это по всему миру тоже.
А насколько нам известно, вы уже
Лутфан мегуфтед ки намояндагони донишгоҳҳо бо ки шумо алакай вохурдед, ягон нафаронашон ҳамин мушкилиҳоро эътироф карданд.
Этих всех проблем.
Но у меня есть проблема со словом проблема. Есть просто испытание.
Мушкил не вушад инро озмоиш номед. همه چی از خود انسان بعدان از جای زیست و دانشگاه بستگی دارد. وقتی با هیئت آموزگاران دانشگاه ملی تاجیکستان ملاقات داشتیم، آنها درباره مشکلاتشان صحبت میکردند. ما با هم درباره روی حل این مشکلات صحبت کردیم که چگونه میتوانم مشورت بدهم و وقتی به اروپا برمیگردم توانم ساحه علمی تاجیکستان رو دستگیری کنم. روهای دریافت مبلغ گذاری پیدا کردن شناسای نو در ساحه علم پیشروی در منصب و علم از سوالهای اساسی آنها بودند.
همچون یک استاد طرز درسگویی استادان تاجیک را آموختید و چگونه بها می دهید؟
چیزی که تفکر انتقادی می نامیم من مشاهده کردم که در منطقه دیرتر رشد کرده ایستاده است و آن هم باشد در اساس انتخاب شخصی نفران الهیده رشد می کند. فکر می کنم به تفکر انتقادی در کشور توجه کم ظاهر می شود و بیشتر می خواهند متوجه علم های دقیق باشند.
چی توصیه دارید برای بهتر کردن وضع ساحه علم و معارف تاجیکستان؟
То, что называется development studies, то есть изучение развития, то, что звучит как-то грандиозно, на самом деле это просто копия. Это просто
چیزی که development studies یعنی آموزش رشد نامیده می شود، چیزی که بزرگ صدا می دهد، ولی در اصل این یک روند ساده می باشد، وقتی یک طرف از دیگرش می آموزد. من فکر می کنم که محققان و علمان باید بیشتر مبادله فکر و اندیشه کنند و حداقل بیشتر با همتایان منطقوی اشون. هر یک کشور برتری های خود را دارد. حتی ترکمنستان کنفرانس های زیاد برگزار می کند، با دعوت علمان کشورهای گوناگون و برای این مبلغ زیاد هم صرف می کند. خواه نخواه معاشرت بسیار مهم است. در قزاقستان برای مثال فوند رشد تحقیقات علمی سازمان دادند. در قرغیزستان باشد حالا با زبان انگلیسی توجه زیاد ظاهر می شود. پیش از همه محققان حداقل باید با هم نزدیکتر باشند.
پروفسور спасибо за содержательную беседу.
Pensaci da meravito, moro di da meravito, golloci da meravito, moro di da meravito, isto da salomat me con amma, isto da salomat me con amma. Nashni da mera vito, guya nashni da mera vito.
در صورت قبول شدن طرح قانون درباره نمایندگی خارجی در قرقیزستان ممکن است کمک رسانی بریتانیا به جامعه شهروندی این کشور مشکل شود. در این باره سفیر بریتانیا نیکولاس باولر در نشست خبری روز 30 اکتبر اطلاع داد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سفارت ما پیشتر هم نگرانیش را از این طرح قانون بیان کرده بود و حالا ما دعوت میکنیم که به مراجعت نمایندگی سازمان ملل متحد به مقامات قرقیزستان توجه کنید، گفت سفیر بریتانیا نیکولاس باولر. جناب سفیر همچنین افزود قرقیزستان میان کشورهای دیگری آسیای مرکزی آزادی بیشتر دارد و در این کار محض سهم رسانه‌های مستقل و جامعه شهروندی است و علاوه کرد وجود رسانه‌های مستقل و جامعه شهروندی برای رشد اقتصاد مهم است. وکیلان پارلمان قرقیزستان روز 25 اکتبر تغییر علاوه‌ها به قانون درباره سازمان‌های غیر تجاری و کدکس جنایی را قبول کردند که میان مردم این تغییرات قانون درباره نمایندگان خارجی نام گرفته است. رئیس پارلمان قرقیزستان نورلانبک شکیف هنگام بررسی طرح گفت در ملاقات با هیئت‌های خارجی شهر داد است که طرح مذکور برای سازمان‌های غیر دولتی خطری ندارد. محدودیت فشار نیست، تنها طلب حساب دادن است. نباید ترسید، امنیت کشور در جای اول میستد، گفت رئیس پارلمان قرقیزستان. برخی از وکیلان شک و گمانهای خود را در مورد طرح مذکور بیان کردند. گولیا کاژاقولوا وکیل پارلمان ضد تعیین جزای جنایی برای اشتراک در فعالیت سازمانهای غیر دولتی برآمد کرد و همچنین گفت که این طرح از تشخیص نگذشته است. ایرولان کوکولوف وکیل دیگر پارلمان از رئیس پرسید که در صورتی که وی مؤلف طرح نیست، چرا با هیئت‌های خارجی ملاقات و طرح مذکور را بررسی می‌کند؟ در نهایت وکیلان با 52 رأی جانبدار و 7 رأی مخالف طرح تغییر و اضافه‌ها را قبول کردند. طرح مذکور را نادره نورماتوا وکیل پارلمان قرقیزستان سال 2022 تهیه کرده است. بنا به این طرح، سازمان‌های غیر تجاری که از خارج کشور سرمایه گذاری می‌برند و فعالیت سیاسی انجام می‌دهند، نماینده خارجی اعتراف خواهند شد. این سازمان‌ها وظیفه‌دار می‌شوند که درباره فعالیت خود به مقامات حسابات اضافه‌گی دهند و هر زمان فعالیتشان تفتیش شود. برای رعایت نکردن معیارهای این تغییرات، سازمانهای اجتماعی در حجم از 50 تا 100 هزار سوم جریمه و یا رهبران آنها تا 5 سال زندان می شوند. فعالان جامعه شهروندی قرقیزستان می گویند این تغییر ایلاوه ها خلاف کنستیتوسیا و سندهای بین الخلقی هستند. جامعه شهروندی قرقیزستان و سازمانهای بین الخلقی بارها از مقامات قرقیزستان دعوت کردند که تغییرات مذکور را قبول نکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما احمد بوریس، مسئول مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی در شهر اکسفورد بریتانیا می باشد. آقای بوریس، با برنامه ما خوش آمدید و نخست می گفتید که سازمان تحت رهبری شما با چی کارهای مشغول و هدف این سفر شما به تاجیکستان چیست؟
مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی سال 2020 تأسیس شده. در اونجا هدف این سازمان این است که ما بتانیم روابط افغانستان را با آسیای مرکزی از نظر علمی تحقیق کنیم، خصوصا ما روابط دو جانبه را با کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای همسایه افغانستان را بررسی گرفتیم. همچنان مرکز ما در سالهای گذشته و علاوه روابط سیاسی کشورهای افغانستان با سوی مرکزی را که بررسی گرفت، 4-5 برنامه در قسمت آبهای افغانستان ما داشتیم، از جمله اشتراکات آبی افغانستان با ایران، اشتراکات آبی افغانستان با پاکستان و همچنین رژیم حقوقی آبهای افغانستان را با جمعی از دانشمندهای این عرصه ما صحبت کردیم. در نظر داریم که با کشورهای مثل تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و سایر همسایه های ما که اشتراکات آبی داریم برنامه داشته باشیم. ما متاسفانه به دلیل دست نیافتن به متخصصین هنوز این برنامه برگزار نشده.
احمد بوریز، متولد سال 1970 در ولایت بدخشان افغانستان، ختم کرده دانشگاه کابل و دانشگاه ملی تاجیکستان. ماه مارس سال 2020 در فکولتت حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع تشکل ایجاد دولتداری در افغانستان رساله دکتریش را دفاع کرده است. دیپلمات سابق و حال رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی در اکسفورد، همزمان مدیر بنیاد مولانای بلخی در بریتانیا.
اخیراً شما در دانشگاه ملی تاجیکستان یک محفل برگزار کرده اونجا درس می گفتید. اگر اشتباه نکنم این درس در رابطه با خطرهای و چالش‌های امنیتی از افغانستان به تاجیکستان بود و چرا مقامات نگذاشتن که خبرنگاران در آن حضور داشته باشند و این محفل را بازتاب دهند؟
بله، من تایید میکنم که این کنفرانس اونجا برگزار شد. احتمال گسترش بنیادگرایی از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی در موردش بحث شد، سوال و جواب شد، پنلیست هایی که بودن صحبت کردن. اما بحث دیگه که چرا مقامات نگذاشتن، این از خودشان بپرسین دیگه، من نمیدانم چرا نگذاشتن.
تشکر. و یک سال این است که حالا برخی از جوانان را در تاجیکستان قایه های طالب ها و گروه های افراطی به خود جلب میکنند. سوال این است که چرا چیزی که جوانان را به طرف خود شوق میدهد چیست و سبب اون چیست که اینجوری میشود؟
بسیار سوال مهم است. من فکر میکنم این سوال نیازمندی از است که آدم یک کنفرانسی علایده بگذاره که چرا ریشه های بنیادگرایی در آسیای مرکزی وجود دارد. میتونه چند تا دلیل داشته باشه. دلیل اول این است که در 70 سال که کشورهای آسیای مرکزی تحت تاثیر شوروی سابق بود، اونا به شدت اسلام سنتی را سرکوب کردند. با مجردی که کشورهای آسیای مرکزی به استقلال دست یافتن، رشد اسلام به شکل اکتیف شروع به کار کرد. ریشه هایی که در این کشورها وجود داشت، اینا دوباره شروع کردن، اکتیف شدن، فعال شدن. اما یک تو مشکلی که در حال حاضر از نظر ما که پوینت دوم میتونه باشه، او ایسته که کشورهای آسیای مرکزی به دلیل اینکه اسلام سنتی، همون اسلام امام اعظم که اسلام اعتدالی هست، او را رشد بدن، سرکوب شدن اسلام گرایان در کشورهای آسیای مرکزی، و این سرکوب زمینه را برای رشد اسلام بنیادگرا یا اسلام افراطی میتونه هموار کنه. اگر من پیشنهاد بدم، یک نقطه این است که باید اسلام سنتی را که اعتدالی هست اجازه فعالیت بدن و مانی نشوند تا جلوی اسلام افراطی گرفته شود.
تشکر. و جبهه‌گیری افغانستانیان درباره طالب ها، شما میتونید بگویید که کیها اونجا و زیر کدام شعارها جمع میشوند و چی هدفهای دارند؟
ببینید، افغانستان متاسفانه که سقوط کرد، چهار تا عامل داره. دو تا عاملش خود افغانستانی هستن، رهبران سیاسی ما و جریان‌های سیاسی، یعنی احزاب منظورم است. دو عامل دیگر سقوط افغانستان یا سقوط دموکراسی در افغانستان، آمریکا و متحدینش که متحدین افغانستان بودن هستن و کشورهای همسایه. حالا ما برداشت من این است که افغانستان به دو تا جبهه تقسیم شده، جبهه افراطگرایان و جبهه دموکراسی خواهان. بدبختی این است که جبهه افراطی گرایان به دلایل زیادی که من فکر میکنم از حوصله این بحث زیاد است، مورد حمایت کشورهای معین قرار گرفته. به همین دلیل جبهه دموکراسی خواهی و اونایی که میخواهند برگردن انتخابات برگزار بکنن و افغانستان نفس راحت بکشه و ثبات برسه و مردم تعیین کننده حاکمیتشون باشه، این جبهه هم ضعیف است، هم پراگنده است و هم نامتحد است متاسفانه.
با نظر شما با این وضعی که حالا در افغانستان حکم فرماست، طالبان تا چند سال دیگر میتوانند در سر قدرت باشند؟
افغانستان یک کشور استثنایی هست. در مورد افغانستان پیش بینی کردن خیلی دشوار است به گمان من. اساسا طالبان برای دولتداری ساخته نشدند، ظرفیت دولتداری ندارند، خصوصا با وجودی که ما بارها گفتیم طالبان را نماینده پشتونهای افغانستان نمیدانم، ولی اکثریتی بیشتر از 95% کرسی ها در دست ملاهای پشتو زبان هستند که هیچ تحصیل یافته پشتو زبان را شما در میانشان نمیابین. 4-5 کرسی هم که به غیر پشتونا دادن، اینا ملا هستند. به قول یکی از دوستان ما، اینا دارن نظام ملا شاهی را در افغانستان تجربه میکنن که در جهان هیچ سابقه نداره که شما یک دولتی داشته باشین که همش ملا باشه، از وزیر خارجه تا وزیر امنیت تا وزیر دفاع تا وزیر سپورت تا همه. این در جهان امروز رایج است که اگر همش نتونن، یک تعداد زیادی متخصصین را به دولت میگمارن. این که طالبان تا چه وقت دوام میارن، برداشت عمومی همه کارشناسا افغانستان و بیرونی متحدانه این است که طالبان یک پروژه کوتاه مدت است. اما این که این بحران چقدر وقت ادامه پیدا میکنه در منطقه ما، کشورهایی که پشت طالبان هستند و پشت جبهه دموکراسی، اینا چقدر با هم درگیر هستند، وقتی اقامت طالبان در قدرت یا در افغانستان بستگی با تعاملات کلان جهانی دارد. در حال حاضر یک جبهه کلان هست که خواهان حفظ وضعیت فعلی هستند، این نمیخوان که با طالبان درگیری شود. بارها شعار میدن که باید تعامل صورت بگیرد. بعدم در جلساتی که ما با اینا نشستیم گفتیم حالا شما یک تعریفی از تعامل بدین، همین تعاملی را که شما منظورتان هست چی هست؟ تعاملی را که مردم افغانستان انتظار دارن، اون تعامل تعاملی هست که حقوق اساسی مردم افغانستان، حقوق زنان، حقوق بشر، اینها تامین شود. ولی طالبان اینا را به رسمیت نمیشناسن. ما اگر واضح تر صحبت بکنم، در یک طرف جبهه کلان جهانی آمریکا نشسته و در یک طرف دیگه هم چین. اکثر کارشناسا به این باورند که حفظ بی‌ثباتی در افغانستان به نوعی از جبهه مخالف چین رهبری می شود و می خواهند در این منطقه ثبات حکم فرما نشود تا بتوانند جاهای اگر لازم باشه فشار لازم را به چین در قدم اول و به دیگر حریفاشان وارد بکنند. ما فکر میکنم برای طالبان یک نقطه دیگه بسیار دشوار است که حضور بیشتر از 22 گروه دهشت افغان در افغانستان تحت بیرق اینا فعالیت میکنن. آیا ضمانتی وجود دارد که طالبان افغانستان القاعده و تی تی پی و انصار الله تاجیکستان و امارت اسلامی قرقیزستان و حزب نهضت اسلامی ازبکستان و ترکستان شرقی چین را کنترل کنه که از نظر من ناممکن است. دیر یا زود من فکر میکنم یکی از این گروه ها حتما بیرون میشوند از افغانستان، مثل که بیرون شدن به تاجیکستان حمله کردن و جای دیگر. جندالله ایران از یادم رفت، جندالله ایران و بلوچ های جدای طلبی پاکستان همه گروه های هستن که در اینجا هستن و همه اینها حامیانی دارن، حامیان جهانی دارن. برای همین من فکر میکنم بارها گفته میره افغانستان مانند یک بمی هایدروژنی میمانه. این که چی وقت انفجار میکنه بستگی به تعاملات کلان جهانی داره و بستگی به این داره که اونهایی که پشت سر این سطرنج بازی در جهان نشستن چی میخوان. یعنی طالبان یک گروه نیابتی یا پراکسی هستند، از او بیشتر ارزش ندارن که ما نگران باشیم که طالبان در افغانستان دائمی میمونن. ولی نقطه دیگه هم این است که افغانستان و بسیار کشورهای آسیای مرکزی میزبان بنیادگرایان مذهبی بودن به دلایل زیاد. این بگمان ما زمینه میته برای طالبان که اگه اینا درست حرکت کنن یه مقدار بیشتر بانن در صحنه.
آقای بوریس، شما آینده جبهه مقاومت در افغانستان رو چگونه میبینید و چی عامل‌های هستند برای توسعه فعالیت آنها و چی مانع‌ها وجود دارند در راه پیشرفت آنها؟
جهان، اونایی که بازیگر اصلی هستند، خواهان حفظ وضعیت فعلی هستند و میگن ما از هیچ نوع جنگی در افغانستان حمایت نمی‌کنیم. این یک نقطه. نقطه دوم، کشورهای منطقه ما هستند که به نوعی هم با طالبان رابطه دارن هم با جبهه مقاومت ملی همکار میکنن.
منظورتون کیه؟
منظور من روسیه و ایران هست. اینا در این اواخر سیاستشون دو پهلو شده، در پهلو این که با طالبان تعامل دارن، سفیر طالبان رو پذیرفتن و طالبان رو به رسمیت نمیشناسن، همزمان با جبهه مقاومت ملی هم رابطه ایجاد کردن. فهمیدن که طالبان گروهی نیست که بشود دائمی بالاشون اعتماد کرد. و نقطه اساسی تر این است که طالبان خودشان بیشتر از هر کشور خارجی فکر میکنم آسیب میرسانند به خودشان. در تفاهمنامه دوحه که 4 بند اساسی داره، یک بندش یا دو بندش که عملی نشده ایجاد حکومت همشمول هست. اون سند معتبری است که میتونه طالبان را به دادگاه جهانی یا به ملل متحد بکشونه. اما در شرایط فعلی این که چرا آمریکایی‌ها طرف این توافق نامه هستند، سکوت هستند، بعد خودشان جواب بدن.
یک سال دیگر دارم، شما آگاهی دارید از سرنوشت گلمراد حلیموف که یک زمان یکی از رهبرای پلیس تاجیکستان بود و حالا تا جای اطلاع رسانه‌ای می‌شود در ولایت بدخشان افغانستان سنگر گرفتند. شما میتونید بگید که چرا مست ولایت بدخشان را جنگیان خارجی در افغانستان مقر فعالیت های خود قرار دادند؟
خب ولایت بدخشان چند تا خصوصیت داره. یک تا خصوصیت اولش هم ایست که این ولایت کوهستانی و صعب العبور است، میتونه پایگاه های امنی برای نیروهای شورشگر باشه. دو، بدخشان با چند کشور مرز مشترک داره، پاکستان، چین، تاجیکستان با قرقیزستان هم یک جورایی. این خصوصیت سومی را که خدمت شما گفتم. و همچنین در گذشته های 20 سال دموکراسی هم گروه های تندروی مثل ترکستان شرقی، طالبانی که الان در صحنه هستند، اینا در افغانستان، در بدخشان بعد از سالهای 2010 فعالیت چشمگیر داشتن. شاید هم عوامل دیگی هست که رسانه‌ای نشده. ما فکر میکنم خصوصا همسایگی بدخشان با این چند کشور میتونه یک بازی چند جانبه در دست بازیگران جهان باشه. خصوصا بحث آقای گلمراد که شما مطرح کردین، باید حکومت تاجیکستان این دقیق بدانه که به علاوه آقای گلمراد یک تعداد زیادی دیگه از انصار الله تاجیکستان که میگن اخیرا اسمشان را امارت اسلامی تاجیکستان گذاشتن، اونجا فعال هستن از سالیان سال، زبان مشترک دارن با مردم و با سادگی خصوصا در زمستان ها که هیچ مرزی وجود نداره، دریا که وقتی همه یخ زد همه جا راه هست، میتونن بیان و تاجیکستان را ناامن بسازن. و من فکر میکنم دلیل دیگه هم میتونه سیاست های روشن رئیس جمهور امام علی رحمان باشه. ایشان یگانه رهبری هستند که تا اکنون در موقف حمایت از مردم افغانستان و مخالفت با طالبان استادند و همون قسمی که گفتم شاید هم عوامل دیگه هست که هنوز ما نمیدانیم.
با تشکر از احمد بوریز برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر در پناه خداوند متعال باشید.